ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در سه‌شنبه اولین شب از مرداد ماه همراه رادیو فردا شدید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده با شما هستم همراه با بقیه همکارانم که برنامه های امشب رو تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تصمیم کنگره آمریکا در به تأخیر انداختن تحریم‌های سالانه ایران و همچنین نامه شماری از اعضای کنگره به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی علائمی از حرکت سیاسی در آمریکا به سوی عقلانیت و واقع‌بینی بیشتر است. وی که در نشست خبری هفتگی خود در تهران سخن می‌گفت افزود اگر این حرکت با اقدامات عملی برای جبران سیاست‌های غلط گذشته همراه باشد می‌تواند به کاهش تنش و شروع فضای جدید کمک کند. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش دعوت از مقامات بلندپایه خارجی را برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی تایید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت برای اولین بار تصمیم گرفته شد از مقامات خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری دعوت شود. وی گفت به جز آمریکا و اسرائیل از همه کشورها برای شرکت در این مراسم دعوت شده است. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب 13 مرداد ماه در مجلس برگزار می شود. عراقچی گفت پس از جمع‌بندی اسامی کشورهای شرکت کننده اعلام خواهد شد. در حالی که گزارش‌های مختلف از کمبود دارو در ایران حکایت دارند، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران ناصر ریاحی به خبرگزاری ایسنا گفت حدود 60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرک‌های داخلی رو به فاسد شدن است. وی افزود شرکت‌های واردکننده دارو به دلیل حذف ارز مرجع با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند و قادر به ترخیص این داروها از گمرک کشور نیستند. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از عدم همکاری بانک مرکزی برای تسهیل واردات دارو شکایت کرد و گفت بانک مرکزی حتی به نامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه توجه نمی‌کند. نماینده کارگران فولاد زاگرس از لغو شدن حکم اخراج کارگران این کارخانه خبر داد. در پی اعتراضات کارگران اخراجی فولاد زاگرس و تجمع آنان در مقابل مجلس، کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه دیروز با شرکت نمایندگان کارگران و کارفرما و سهامداران کارخانه تشکیل جلسه داد. زاهد ربیعی که به عنوان نماینده کارگران در این جلسه شرکت کرده بود به خبرگزاری ایلنا گفت در این جلسه تصویب شد که تمام 235 کارگر اخراج شده فولاد زاگرس به کار خود بازگردند. در این جلسه از جمله کارفرما تعهد داد که معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا 15 روز آینده بپردازد. کارگران فولاد زاگرس در شهر قروه استان کردستان در تیر ماه گذشته اخراج شده بودند. القاعده عراق مسئولیت حمله یک شنبه شب به دو زندان امنیتی عراق را بر عهده گرفت. حمله همزمان بی سابقه به زندان‌های ابوغریب و تاجی در حوالی بغداد بیش از 50 کشته بر جای گذاشت و صدها زندانی وابسته به القاعده را آزاد کرد. مقامات رسمی عراقی از کشته شدن 25 مأمور، 21 زندانی و 10 مهاجم خبر دادند، اما القاعده میگوید در این حمله 120 مأمور کشته شدند و از صفوف خود تنها کشته شدن عوامل انتحاری را تایید کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، القاعده در اطلاعیه خود گفته است این حمله پایه‌های طرح صفوی شدن عراق را لرزاند. اشاره القاعده متوجه نفوذ ایران بر دولت شیعه عراق است. به گفته القاعده در این حمله از 12 خودروی بمبگذاری شده، راکت و موشک و انفجارهای انتحاری استفاده شد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره کارمند ربوده شده سفارت ایران در یمن گفت هنوز خبر جدیدی در این باره وجود ندارد و سفارت ایران در صنعا در تماس نزدیک با مقامات امنیتی یمن است. عراقچی افزود ایران دولت یمن را مسئول حفظ جان او می‌داند. نور احمد نوبخت کارمند سفارت ایران در یمن روز یکشنبه پیش در مسیر منزلش به سفارت ربوده شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص احتمال ربوده شدن وی توسط شبکه القاعده گفت هیچ خبر تایید شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب. در ادامه سخنگوی قوه قضاییه میگوید کسانی که به خاطر انتخابات 88 از کشور خارج شدند در صورت برگشت تحت پیگرد قانونی خواهند بود.
تمایل دارن که از حضور مخالفان فقط در بخش انتخابات استفاده کنن، تمایلی ندارن که توسعه سیاسی با استفاده از لوازم دموکراسی در ایران متحرک شد.
داروهای چند میلیون تومانی در انبارهای گمرک در حال فاسد شدن.
خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بودن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. نماینده کنگره آمریکا سرگرم بررسی طرح جدیدی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند. در طرح پیشنهادی جدید، قطع کامل درآمدهای ایران از محل صادرات نفت در 2 سال آینده هم در نظر گرفته شده. اما همزمان به گزارش رسانه‌های آمریکا، کنگره این کشور ارسال طرح تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید واشنگتن را هم تا الان به تعویق انداخته. در این حال تعدادی از نمایندگان کنگره از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند که برای حل اختلافات با ایران از طریق مذاکره با دولت حسن روحانی تلاش کند. از جمشید زند میشنویم.
طرح جدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت تصویب بخش معادن و ساخت و ساز ایران را در سال آینده در فهرست سیاه قرار خواهد داد، زیرا به گفته مقام‌های آمریکایی این دو بخش از صنایع ایران ارتباط تنگاتنگی با سپاه پاسداران دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس همچنین یکی دیگر از اهداف این طرح را قطع کامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران تا سال 2015 میلادی 2 سال دیگر عنوان کرده است. به نوشته این خبرگزاری، طرح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این بسته تحریمی علیه ایران ممکن است پس از تعطیلات ماه اوت کنگره به تصویب برسد. اما باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که دست کم تا 2 ماه آینده قرار نیست در سنا در خصوص لایحه تحریمی جدید علیه ایران رأی‌گیری انجام شود. در همین حال یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است کمیته بانکداری سنا که این بسته تحریمی را ارائه خواهد کرد همینک در حال رایزنی در این باره با دولت باراک اوباما است. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین نیز در این باره گفته است که ایالات متحده باید بیدرنگ تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه ایران را به مورد اجرا بگذارد. اما انتشار گزارش‌های مربوط به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران همزمان است با ارسال نامه‌ای با امضای 130 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا به باراک اوباما در مورد تلاش برای حل اختلافات با ایران از طریق مذاکره با دولت آینده حسن روحانی. روزنامه واشنگتن پست هم روز شنبه 29 تیر گزارش داده بود که کنگره آمریکا ارسال طرح تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید را به تعویق انداخته است. کنگره آمریکا معمولاً هر تابستان طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید می‌فرستد، صرف نظر از اینکه کاخ سفید با تشدید تحریم‌ها موافقت کند یا مخالف آن باشد. نامه‌ای که با 130 امضا به باراک اوباما ارسال شده، توسط دیوید پرایس، نماینده حزب دموکرات از کارولینای شمالی و چارلی دنت، نماینده جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا تهیه شده است. دیوید پرایس درباره موافقت یا مخالفت امضا کنندگان این نامه با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود که کنگره آمریکا درباره مسئله تحریم‌ها به شکلی باز برخورد می‌کند. وی افزوده بود تحریم‌ها بخش مهمی از تلاش برای اعمال فشار بر روی ایران هستند، اما تحریم‌ها به خودی خود راه حل دیپلماتیک به شمار نمی‌روند. به گفته آقای پرایس، تحریم یک ابزار است و می باید با هدف واکنش به هر آنچه ایران انجام می دهد و یا از انجام آن سرباز می زند وضع و اجرا شوند. تحریم های قدرت های غربی علیه ایران به منظور واداشتن تهران به رفع نگرانی ها از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شده، اما تا کنون رهبران جمهوری اسلامی نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای خود را بی پایه و اساس خوانده اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم در سه شنبه شب اول مرداد ماه و میدیم سراغ موضوعی که بعد از این جریان مربوط به نمایندگان کنگره آمریکا که سرگرم بررسی طرح جدیدی برای تشییع تحریم‌ها علیه ایران هستند، موضوعی هست که شاید قابل توجه برخی از ایرانیان باشه. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت که اصانی که در ارتباط با حوادث سال 88 یعنی انتخابات جنجالی آن سال از کشور خارج شدند، ممنوع ورود به ایران نیستند، اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. در این مورد از وحید پوراستاد می شنویم.
دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای که همزمان سخنگوی قوه قضاییه است، روز دوشنبه به ایرانیان خارج از کشور که دارای پرونده قضایی در ایران هستند هشدار داد سودای برگشت به ایران را از سرشان بیرون کنند.
اگر کسی مرتکب جرمی شده، حالا چه در خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرم شده یا در داخل ایران مرتکب جرم شده بعد رفته از کشور بیرون، ما ممنوع ورود نمی کنیم که بگیم حق وارد شدن به کشور را نداره، ولی حتما وقتی وارد شد به اتهام رسیدگی میشه. پس بنابراین اگر کسانی که حالا در قضیه فرض بکنید فتنه 88 که یک ظلم عظیمی را نسبت به ملت ایران و نظام ایران وارد کردن اون افراد، اگه مرتکب جرمی شده باشه کسی، بعد به صورت چه رسمی از طریق مرزهای رسمی کشور با گذرنامه خارج شده یا به صورت حتی غیرقانونی از کشور، ما ممنوع ورودش نمی‌کنیم. اما به محضی که اومد اینجا حتما تحت تعقیب قرار میگیره و به اتهامش رسیدگی میشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که خود یکی از افرادی است که پس از انتخابات سال 1388 و آزادی از زندان مجبور به ترک ایران شده است، میگوید این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه ناظر به دیدگاه بخشی از حاکمیت است که پس از انتخابات اخیر مخالف تغییر در کشور هستند.
نتیجه انتخابات سال 92 یک موجی از امکان تغییر، امید به تغییر در ایران رو ایجاد کرده و همینطور امید به گسترش دموکراتیزاسیون در کشور. طبیعتاً بخشای تمامیت‌خواه حاکمیت و اون لایه‌های متعلق به راست افراطی که مخالف دموکراتیزاسیون هستند و تهدید احساس می‌کنن این دموکراتیزاسیون رو برای بقای غیر دموکراتیک خودشون، اینها باید واکنش نشون بدن. بخشی از این برمیگرده به همین تهدیدی که متوجه مهاجران شده، به ویژه اون مهاجرانی که بعد از کودتای انتخاباتی 88 از کشور خارج شدن.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حتی از کسانی که حامی نظام نیستند خواست به خاطر کشور رأی بدهند.
ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی.
آیت الله خامنه ای پس از انتخابات هم گفت حتی کسانی که طرفدار نظام نیستند اما منافع ملی برایشان مهم است، در این انتخابات به نظام اعتماد کردند.
اون کسانی که احیانا آمدن رأی دادن اما به نظام اعتقادی هم نداشتن، اونا هم تصدیق کردن با این کار خودشون، نشون دادن که اعتماد به نظام جمهوری اسلامی عمومی است.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی، میگوید آزادی مخالفان سیاسی در گفتمان آیت الله علی خامنه ای در حاشیه قرار دارد.
متاسفانه صحبت‌های همین دو روز پیش رهبر جمهوری اسلامی که به نوعی توسعه سیاسی رو اولویتش رو منتفی اعلام کرد و همینطور ترجیح داد که بیشتر به آقای روحانی در دولتش توسعه اقتصادی رو پیگیری کنه، نشون میده که خب طبیعتاً ایشون هم تمایل دارن که به هر حال از حضور مخالفان فقط در بخش انتخابات استفاده کنن به تعبیری، و خیلی تمایلی ندارن که توسعه سیاسی با استفاده از لوازم دموکراسی در ایران متحقق شه، چون یکی از لوازم دموکراسی انتخابات آزاد است، اما وجوه دیگری داره، از جمله آزادی رسانه‌ها، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی مخالفان. اینها متاسفانه همچنان در گفتمان آقای خامنه‌ای در حاشیه هست، اما باید امید داشت که بشه با تغییر قوه مجریه به تدریج گشایش‌های اندکی صورت بگیره و این خواست تغییر در جامعه خودش رو تحمیل کنه به اراده بخشای اقتدارگرا در حاکمیت.
حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات از جذب افرادی سخن گفته بود که با حاکمیت فاصله گرفتند.
در داخل اول باید تلاش کنیم اگر کسی فاصله گرفته جذبش بکنیم. جذب اولین قدم ما هست.
در هفته های اخیر پس از زمزمه های از بازگشت برخی از فعالان سیاسی و مدنی خارج از ایران، پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وبسایت های خبری اصولگرایان و به ویژه باشگاه خبرنگاران جوان که نزدیک به نهادهای امنیتی است، با ساختن برنامه هایی درباره شماری از چهره های سیاسی و فرهنگی که به خارج از ایران رفتند، آنها را خائن و اهل فتنه معرفی کرده بود.
گزارش وحید پورسر از رادیو فردا رو شنیدید در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه که اعلام کرده کسانی که در ارتباط با انتخابات سال 88 از کشور خارج شدن میتونن برگردند، اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
ما نمیدونیم ملت به حسین شریعت مداری و خامنه ای برای ریاست جمهوری رأی دادن یا به حسن روحانی. اگه این دوتا رئیس جمهورن، پس حسن روحانی و 18 میلیون رای این وسط چه کارن؟ پس آقای روحانی با اتکا به حداقل 18 میلیون رای ملت اهمیتی به این گونه هشدارا و اولتیماتوما و اینا نده و کار خودتو بکن.
آقای خامنه ای، بیش از 18 میلیون نفر روحانی را برگزیدند که امور را اصلاح کنند. حال اصرار و پافشاری شما بر فکر باطل گذشته و ندیده گرفتن خواست ملت نشانه دشمنی شما با مردم ایران است.
من میخواستم به خانواده های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی، چه کوهنورد ایرانی چه کوهنورد هموطن، بگم که تنها نیستن. قلب هزاران ایرانی پیش اوناست و امیدواره که از بچه های نازنین شما زودتر یک خبری بشه.
جناب رفسنجانی، ملت ایران از آغاز انقلاب با دنیا قهر نکرده بود، بلکه دولت‌های جمهوری اسلامی با دنیا قهر کرده بودند و همه چیز رو حتی تکامل رو منوط به قرآن کریم می‌دونستن. یادآوری این که خانواده و بستگان شما با جامعه جهانی هیچ وقت از اول انقلاب هیچ گونه قطع رابطه‌ای نداشتن. از طرفی اگر در اوایل انقلاب کسی این مطلب شما رو مطرح می‌کرد، حتما نظام اسلامی رو به شک وادار می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفت و 17 دقیقه شب در تهران هست، سه‌شنبه شب. همچنان ما با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که بعضی از واحدهای پزشکی درمانی از جمله هلال احمر و صاحبان تعدادی از داروخانه ها از کمبود دارو در ایران خبر میدن، به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، داروهایی به ارزش 60 تا 70 میلیون دلار در انبارهای گمرک ایران هست و در انتظار صدور مجوز ترخیص ممکنه با پایان تاریخ مصرفشون فاسد بشه. از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران صنعت دارو درباره گرانی و کمبود دارو در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو که می‌گوید در حال حاضر 70 میلیون دلار دارو در گمرک است. ناصر ریاحی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که داروهایی به ارزش 70 میلیون دلار در گمرک انبار شده که اجازه ترخیص ندارند و ممکن است به مرور فاسد شوند. او درباره علت عدم ترخیص این داروها توضیح بیشتری نداده و تنها گفته که افزایش سختگیری‌ها و عدم همکاری لازم از طرف بانک مرکزی به این مشکل دامن زده است. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه درباره مسئله کمبود دارو در ایران دلایل دیگری را هم دخیل دانسته، از جمله حذف ارز مرجع برای واردات دارو، پیچیده شدن فرایند واردات و بدهی داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه به واردکنندگان که به بحران کمبود نقدینگی در شرکت‌های واردکننده دارو منجر شده است. اما صرف نظر از اینکه علت چه باشد و مقصر چه کسی، واقعیت این است که به گفته دستاندرکاران این صنعت، مسئله کمبود دارو و گرانی آن به مسئله جدی در ایران تبدیل شده. صاحب داروخانه‌ای در تهران علاوه بر کمبود دارو از افزایش قیمت برخی از داروها تا 60% خبر می‌دهد.
امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
در همین حال محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت میگوید هیچ کمبود جدی در بازار دارو وجود ندارد، چرا که بیش از 95% داروی مصرفی در داخل تولید می شود. او 2 هفته پیش گفته بود کمبود دارو در ایران تنها شامل 30 قلم دارو می شود که مشابه آنها در داخل کشور موجود است. وزیر بهداشت در حالی این سخنان را می گوید که ظاهر رستمی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، از کمبود بیش از 200 قلم دارو در ایران خبر می دهد. یک دکتر داروساز در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید
من فکر می‌کنم بیشتر از 30 قلم دارو ما توی یک سال گذشته دچار مشکل بودیم برای تهیه‌اش. بحثی که وجود داره توی داروخانه‌های سطح شهر، خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده. حالا تعدادش رو من نمیتونم بگم خیلی دقیق، چون که در مقاطعی بعضی از این داروها وارد شده، توزیع شده توی داروخانه‌ها، ولی خب هنوز هم میشه گفتش که دچار مشکل هستیم در این حوزه. و دقیقا هم نمیشه گفت که همه این داروها مشابه داخلی دارن، چون بعضی هاشون حتی مشابه داخلیش هم توی بازار موجود نیست.
عباس حاجی آخوندی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه از کمبود 63 قلم دارو در ایران خبر داده و گفته که با همکاری بانک مرکزی با گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت این مشکل ظرف 2 هفته قابل حل است. در همین حال وزیر بهداشت ایران از طرح پرداخت یارانه دارو به برخی از بیماران خبر داده و گفته که به زودی 140 هزار بیمار خاص یارانه دارو دریافت خواهند کرد.
در گزارش مهتاب وحیدی راد در مورد داروهایی شنیدید که به گفته رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو به ارزش 60 تا 70 میلیون دلار هستند، در انبارهای گمرک ایران در انتظار صدور مجوز مرخص شدن هستند و ممکنه که با به پایان رسیدن تاریخ مصرفشون به مرور فاسد بشن. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا زیر همین مطلب نظرتون رو بنویسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش در مورد خانه سینما، بعد از اون خبرهای ورزشی رو میشنویم و بعد در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. سخنگوی قوه قضاییه به خبرگزاری های داخلی از ورود قوه قضاییه به مسئله خانه سینما در پی شکایت این نهاد سینمایی خبر داده. هفته گذشته صدها تن از سینماگران که عضو خانه سینما هستند با تجمع در مقابل ساختمان خانه سینما به اقدام وزارت ارشاد در پلمب ساختمان این نهاد اعتراض کردند. وکیل خانه سینما به خبرگزاری ها گفته که در محاکم کیفری پیگیر این پرونده هست. از شیرین فامیلی میشنویم.
در ادامه بحث ها و پرسش هایی که درباره سرنوشت خانه سینما در یک ماه اخیر پیش آمده، سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای روز 31 تیر ماه درباره پلمپ خانه سینما توسط وزارت ارشاد و اینکه آیا اساساً این وزارتخانه اجازه پلمپ این نهاد مهم سینمایی را دارد یا نه گفت که در این مورد اقداماتی صورت گرفته، شکایتی شده و موضوع همچنان در حال بررسی است. او با اشاره به شکایتی که در این مورد شده، ورود قوه قضاییه به چنین بخشی را طبیعی دانست. یک روز پیش از سخنان سخنگوی قوه قضاییه، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از دیدار با وزیر جهانگردی عراق از پاسخ به خبرنگارانی که خواستار روشن شدن تکلیف خانه سینما شدند با لبخند و سکوت امتناع کرد. خانه سینما که در دی ماه سال 1390 از سوی وزارت ارشاد منحل اعلام شده بود، روز 24 تیر ماه گذشته به دستور همین وزارتخانه ساختمان آن با پلمپ شد. همزمان وزارت ارشاد که با وارد کردن ایراداتی به اساسنامه خانه سینما دستور انحلال آن را داده بود، از تشکیل نهاد جایگزینی به نام خانه اصناف سینما حمایت کرد و این تشکل در 19 تیر ماه با تشکیل مجمعی برای خود عنوان خانه سینما را تعیین و تصویب کرد و مورد تایید وزارت ارشاد هم قرار گرفت. این اقدامات وزارت ارشاد اعتراض و تجمع جمع وسیعی از سینماگران عضو خانه سینما را در مقابل ساختمان این نهاد به دنبال داشت که با دخالت نیروی انتظامی و قول فرمانده نیروهای انتظامی مبنی بر حفاظت از این مکان تا روشن شدن تکلیف آن پایان یافت. روز 30 تیر ماه جمال خندان وکیل خانه سینما به خبرگزاری ایسنا گفت که هیئت مدیره خانه سینما که هم اکنون منحل شده است به دستگاه قضایی مراجعه کرده و دادگاه مانع تشکیل خانه سینمای جدید توسط وزارت ارشاد اسلامی شده و ثبت این مجمع با نام خانه سینما را هم منع کرده است. شکایت خانه سینما از اقدامات وزارت ارشاد ادامه دارد و آنگونه که جمال خندان وکیل خانه سینما به خبرگزاری‌های داخلی گفته است، شکایت از اقدام وزارت ارشاد در پلمپ کردن ساختمان خانه سینما از طریق محاکم کیفری دنبال می‌شود. این رویدادها در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری خواستار بازگشایی این نهاد سینمایی شده و روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران پلمپ خانه سینما را کار غلطی عنوان کرده است. همچنین نیروی انتظامی که حفاظت خانه سینما را بر عهده گرفته اعلام کرده که تا 6 مرداد ماه زمان برگزاری مجمع عمومی و انجام مذاکرات درباره این نهاد اجازه ورود کسی را به ساختمان خانه سینما نخواهد داد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود این قوه به مسئله خانه سینما در پی شکایت این نهاد سینمایی. میتونید در مورد وضعیت خانه سینما از سایت ما بیشتر بخونید و بشنوید. radiofarda.com.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در نهایت هم میریم سر میزنیم به خبرهای داغ ورزشی با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی این رشته با 2 پله صعود در رتبه 12 جهان و اول آسیا قرار گرفت. این صعود به دلیل موفقیت‌های اخیر تیم والیبال ایران در لیگ جهانی صورت گرفته. در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال تیم برزیل همچنان در صدر ایستاده و تیم‌های روسیه، ایتالیا و لهستان دوم تا چهارم هستند. به گزارش سایت خبر آنلاین، کارکنان رسمی و قراردادی وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه در اعتراض به حق و حقوق خود تحصن کردند. کارکنان قراردادی به دلیل عدم تمدید قراردادهایشان و رسمی‌ها هم به دلیل عدم افزایش حقوقشان در سال جدید مقابل درب وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. در فاصله 2 روز مانده به آغاز لیگ برتر 13 جواد نکونام بازیکن ملی پوش تیم استقلال که قرار بود راهی تیم الشارجه امارات شود سرانجام در استقلال ماندنی شد. کاپیتان تیم ملی ایران روز گذشته برای اولین بار در تمرین آبی پوشان حاضر بود و در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ماندنش را در استقلال تایید کرد.
نهایتاً از این خوشحالم که به هر حال در خدمت تیم محبوبم هستم. دوست دارم در استقلال باشم، با پیراهن استقلال فوتبال خداحافظی کنم و خوشحالم این اتفاق دوباره افتاد.
استقلال در اولین دیدار فصل جدید لیگ برتر پنجشنبه شب در تبریز با گسترش فولاد دیدار خواهد کرد. محمد پنجلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس میگوید در دیدار این تیم مقابل تراکتورسازی فقط 10% از ظرفیت ورزشگاه آزادی برای هواداران تبریزی در نظر گرفته شده. مسابقه پرسپولیس تراکتور در اولین هفته فصل جدید لیگ برتر چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کردند که به موجب آن بخش جوانان را از وزارت ورزش و امور جوانان جدا کنند. این نمایندگان معتقدند که وزارت ورزش و جوانان نتوانسته به اهدافش در بخش جوانان برسد و به همین دلیل آنها به دنبال تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ای جدا به نام جوانان هستند. بر رقابت‌های فوتبال زنان یورو 2013 به مرحله نیمه پایانی رسید. دیشب در دو بازی آخر یک چهارم نروژ 3-1 اسپانیا را شکست داد و دانمارک در ضربات پنالتی از سد فرانسه گذشت. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال زنان سوئد میزبان این رقابت‌ها مقابل آلمان مدعی به میدان می‌رود و پنجشنبه هم نروژ و دانمارک دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 7:30 شب در تهران هست و در سه‌شنبه اولین شب از مرداد ماه ما همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده که نیم ساعت از اون گذشته. یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ادامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمند. سلام بچه‌ها.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. القاعده عراق مسئولیت حمله یکشنبه شب به دو زندان امنیتی عراق را بر عهده گرفت. حمله همزمان بی سابقه به زندان‌های ابوغریب و تاجی در حوالی بغداد بیش از 50 کشته بر جای گذاشت و صدها زندانی وابسته به القاعده گریختند. مقام‌های رسمی عراق از کشته شدن 25 مأمور، 21 زندانی و 10 مهاجم خبر دادند، اما القاعده میگوید در این حمله 120 مأمور کشته شدند و صفوف خود آنها تنها کشته شدن عوامل انتحاری را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، القاعده در اطلاعیه خود گفته است که این حمله پایه‌های طرح صفوی شدن عراق را لرزاند. به گفته القاعده در این حمله از 12 خودروی بمب‌گذاری شده، راکت و موشک و انفجارهای انتحاری استفاده شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران دعوت از مقام‌های بلندپایه خارجی را برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی تایید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت برای اولین بار تصمیم گرفته شد از مقام‌های خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری دعوت شود. او افزود بجز آمریکا و اسرائیل از همه کشورها برای شرکت در این مراسم دعوت شده است. مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب ایران 13 مرداد در مجلس برگزار می شود. عباس عراقچی گفت که پس از جمع‌بندی اسامی کشورهای شرکت کننده اعلام خواهد شد. نماینده کارگران فولاد زاگرس از لغو شدن حکم اخراج کارگران این کارخانه خبر داد. در پی اعتراض‌های کارگران اخراجی فولاد زاگرس و تجمع آنها در مقابل مجلس، کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه با شرکت نمایندگان کارگران، کارفرما و سهامداران کارخانه تشکیل جلسه داد. زاهد ربیعی که به عنوان نماینده کارگران در این جلسه شرکت کرده بود به خبرگزاری ایرنا گفت در این جلسه تصویب شد که تمام 235 کارگر اخراجی فولاد زاگرس به کار خود بازگردند. در این جلسه از جمله کارفرما تعهد داد که معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا 15 روز آینده بپردازد. کارگران فولاد زاگرس در شهر قروه استان کردستان در تیر ماه گذشته اخراج شده بودند. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان در مورد نحوه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 تا ماه اکتبر آینده مهر ماه امضا شود. جنرال دمسی هشدار داد که اگر تا آن زمان توافقی به دست نیاید تمام نیروهای آمریکایی ناچار به ترک افغانستان خواهند شد و نیروهای مسلح افغانستان بدون کمک و آموزش خواهند ماند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در ماه گذشته در واکنش به حمایت آمریکا و پاکستان از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر مذاکره با آمریکا را در مورد توافق امنیتی دو طرف به حال تعلیق درآورد، اما روز دوشنبه اعلام کرد که افغانستان به امضای یک پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا علاقمند است. و حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را ناعادلانه و سلطه‌جویانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌ها حزب الله لبنان در بیانیه گفته است که این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و نام آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید و میتونید حتما سری به سایت ما بزنید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه سه‌شنبه شب‌ها برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه در هفته گذشته سوالی رو مطرح کردید، شاید امشب به پرسش شما تو این برنامه پاسخ داده بشه. با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم بیشتر صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کنیم که سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو با ما در میون گذاشتید. اگر زمان برنامه اجازه داد چند ایمیل شما را هم پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برنامه را با پخش صدای شنونده شروع می‌کنیم که درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
به آقای بغراتی می‌خواستم پیشنهاد بدم که این مسئله اتمی رو بیشتر بهش پرداخت بکنن. باید توجه داشته باشن که مردم به حساب الان اینا دارن در کوه‌ها، در نمی‌دونم نقاطی که خطرناک هست، ما می‌دونیم که اینا مناطق زلزله‌خیز هست. حالا گذشت از همه مسائل به حساب بین‌المللیش، باید مردم بدونن که چه بهایی رو دارن میدن بابت چه چیزی.
البته آزاده، این دوست عزیز نیوشا بغراتی همکار ما رو مورد خطاب قرار داده. کارش هم درسته، چون نیوشا بغراتی از سوی سردبیر رادیو فرداست و از سوی دیگر برنامه ساعت ششم رو روزهای جمعه اجرا میکنه که در اون برنامه کارشناس و شما شنوندگان گرامی میتونید به طور زنده درباره موضوعی که از پیش تعیین شده به بحث بپردازید. البته از سوی نیوشا بغراتی من باید بگم خدمتتون که ما درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران گزارش های مختلفی رو پخش میکنیم با توجه به رویدادهایی که در این زمینه رخ میده. مثلا اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه ای داشته باشه درباره رسیدگی به پرونده هسته ایران یا مسائل دیگر، حتما با کارشناسان گفتگو میکنیم و این گزارش ها در مجله های خبری و بخش های مختلف خبری پخش میشه و تا در برنامه ساعت ششم نیز نیوشا بغراتی به همین مسئله برنامه هستی پرداخته. پس دوست عزیز، این کار رو رادیو فردا انجام میده
و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
سلام، محبت کنید راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامد جنوب فارس هم صحبت کنید که مسئولان توی پاستور و بهارستان بدونن ملت با گرمای 48 درجه چی میکشن ماه رمضان.
دوست عزیز، تنها کاری که از دست ما برمیاد پخش صدای شما بود تا مسئولان اگر صدای شما رو شنیدن به رفع مشکل قطع شدن برق در محلی که زندگی میکنین بپردازن.
جان، این هفته هم تعدادی از شنوندگان ما از امارات متحده عربی و شهر دبی با ما تماس گرفتن و مشکلاتشون رو با ما در میون گذاشتند. به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
اون در مورد ایرانیایی هم که از امارات اخراج شدن یه مقدار بحث رو به نظر بگیرید، چون که واقعا اینجا شرایطشون خیلی مشکل شده، بدون هیچ دلیلی اینا رو بیرون کردن. خواهش میکنم در مورد این مسئله هم یه مقدار توی برنامه هاتون یه جایی رو اختصاص بدین که صحبت کنید.
روزانه هزاران ایرانی از امارات اخراج میشن. ما هم که در امارات هستیم با مراجعه بشه به سفارت و مکاتبه با وزارت خانه‌های داخلی این مشکل رو بیان کردیم، ولی این آقایون هنوز هیچ حرفی نزدن، هیچ اقدامی عملی انجام ندادن.
البته دوستان عزیز، اگر برنامه هفته گذشته صدای شما صدای فردا رو گوش کرده باشید، بخش عمده ای از این برنامه به مشکلات شما شنوندگان رادیو فردا در شهر دبی بود، مشکلاتی که در رابطه با تمدید اقامت و صدور ویزا با اون روبرو هستید. البته گزارش های دیگری هم در بخش های مختلف خبری پخش شده و در آینده نیز این گونه گزارش ها از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نوبت میرسه به شنونده‌ای که از طریق وبسایت به رادیو فردا گوش میکنه.
خواستم پیشنهاد بکنم که چون برنامه شما بالاخره رادیویه، ما تصویری نداریم از گزارشگرا و گویندگان شما، رو وبسایتتون تصویر و اسامی این بالاخره کسایی که توی رادیو فردا کار میکنن رو بذارید که وقتی ما صداتون رو میشنویم یه تصویری هم کنارش تو ذهنمون باشه.
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های رادیو فردا از طریق ماهواره گوش کنید، خصوصا ماهواره هاتبرد، در اونجا میتونید که تصاویر همکاران ما رو مشاهده کنید و همینطور برنامه های هفتگی رادیو فردا و کسانی که این برنامه ها رو تهیه میکنن، عکس هاشون در ماهواره هاتبرد در اختیار شماست. و در ضمن یادآوری میکنیم که برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا که ساعت 7 بامداد پخش میشه به مدت 1 ساعت تصویری است و در ماهواره هاتبرد میتونید تصویر استودیوی برنامه صبحانه با خبر رو ببینید. البته برنامه صبحانه با خبر یک برنامه رادیویی است که از طریق دوربین هایی که نصب کردیم شما میتونید استودیوی ما را هم ببینید.
جان، از وبسایت و ماهواره گفتیم و در اینجا بد نیست به صدای شنونده گوش کنیم که از سرعت اینترنت در ایران گله و شکایت داره.
سرعت اینترنت شدید اومده پایین. الان یه هفته سرعت اینترنت اومده پایین. کفرمون در میاد تا سایت گوگل باز میشه، سایت دانشگاه باز میشه. تو رو خدا رسیدگی کنید. آقای احمدی نژاد، این آخر کاری دیگه، پرونده سیاهتو سیاه‌تر نکن. انقدر خودتو منفورتر نکن بین ما جوونا. واقعا داریم عذاب میکشیم با این اینترنت زغالی.
دوست عزیز، تنها کاری که باز از دست ما برمیاد پخش صدای شماست، تا اگر مسئولان صدای شما رو شنیدن درباره سرعت اینترنت در ایران اقدامی رو عملی کنند.
در ضمن دو تا از شنونده های ما در رابطه با برنامه موسیقی بردیا افشین که در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه با ما تماس گرفتن و پیشنهادهایی رو با ما در میون گذاشتن که اگر موافقی به صدای این دو شنونده گوش میکنیم.
من خواستم راجع به این قسمت بررسی موسیقی که داری تو صبحانه با خبر، فکر میکنم یه چیز حدود 10 دقیقه بهش اختصاص میدیم. به نظر من 10 دقیقه واقعا وقت تلف کردنه. حالا چه ارزشی داره ما بدونیم که نمیدونم فلان کسک خارجی به فلان سبک فلان کارو کرده، فلان آوازو خونده، که اون 10 دقیقه رو میتونیم بهتر از اونها استفاده بکنیم. من پیشنهاد میکنم اگه میخواین این کارو بکنیم، موسیقی خودمون مگه چشه؟ تازه اگر موسیقی غربی میخواین راجعش صحبت بکنیم، میتونیم چه میدونم راجع به اپرا صحبت بکنیم، جای موسیقی کلاسیک و اینجور چیزا.
با آقای بردیا افشین بفرمایید ترانه ایرانی و بیشتر صدای خانمهای خواننده که معروف بودن یا معروف هستن و خوشگل پخش کنن. صدای مرحوم بنان و استاد شجریان را هم زیاد پخش کنن. امیر حسین از مشهد.
خب آزاده، یکی از این دوستان گفته که از خوانندگانی استفاده کنه بردی افشین که خانوم باشن، خوشگل باشن، صداشون هم خوب قشنگ باشه، و در پایان پیشنهاد کرده که صدای خواننده فقید بنان رو هم در این برنامه بردی افشین پخش کنه و همینطور از صدای استاد شجریان هم استفاده کنه. دوست دیگرمون به طور کلی اصلا مخالف برنامه موسیقی بردیا افشین بوده و گفته که از این 10 دقیقه که بردیا برنامه‌شو تهیه میکنه ما به مسائل دیگری بپردازیم. البته این دوستمون گفته اگر بردیا راجع به موسیقی اپرا و همینطور کلاسیک توضیح بده باز یک چیزی، ولی خب در مورد موسیقی راک که به نظر میرسه این دوست عزیز اصلا علاقه ای به موسیقی راک نداره بسیار مخالفت کرده. البته دوستان یادآوری میکنیم برنامه موسیقی بردیا افشین یک برنامه که توأم با خبرهای جهان موسیقی است و در این برنامه بردیا افشین تلاش میکنه که تازه های جهان موسیقی، چه موسیقی ایرانی و چه موسیقی خارجی یا بین المللی رو معرفی کنه و بستگی داره به تازه های هر روز که بردیا بدونید که حتما به اون تازه ها میپردازه. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.